ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. جمعه 21 آبان سال 1400 برابر با 12 نوامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مقام‌های بریتانیا در دیدار روز پنجشنبه خود با معاون وزیر امور خارجه ایران در لندن بر لزوم اجرای برجام و آزادی شهروندان دو تابعیتی از جمله نازنین زاغری تاکید کردند. همزمان علی باقری معاون وزارت خارجه ایران نیز پس از دیدار با مقام‌های بریتانیا گفت که علی‌رغم توافق دو طرف درباره میزان بدهی بریتانیا به ایران، بریتانیا می‌گوید به دلیل تحریم‌ها برای انتقال این پول به جمهوری اسلامی محدودیت دارد. ایران پیش از انقلاب 57 قراردادی را برای خرید تانک‌های چیفتن با بریتانیا بست که با وقوع انقلاب به اجرا در نیامد و جمهوری اسلامی سال‌هاست که خواهان بازگرداندن مبلغ پرداختی آن قرارداد و سود آن معادل 400 میلیون پوند از سوی بریتانیا است. بسیاری از جمله مقام‌های بریتانیا اعتقاد دارند هدف اصلی جمهوری اسلامی برای بازداشت زندانیان دو تابعیتی از جمله نازنین زاغری تحت فشار قرار دادن لندن برای پرداخت بدهی خود به تهران است. جمعی از مردم اصفهان روز جمعه با تجمع و سر دادن شعار حمایت خود را از کشاورزان معترض به نگرفتن سهمیه آب برای کشت پاییز اعلام کردند. کشاورزان معترض اصفهانی ضمن برگزاری تجمع در برابر ساختمان‌های سازمان آب و صدا و سیما به برآورده نشدن تعهدات دولت در زمینه اختصاص حقابه معترضند و سه شبانه روز است که در زمین خشک زاینده رود چادر زدند. به گزارش روزنامه همشهری شرق و خبر و غرب شهرستان اصفهان در مجموع 500 هزار کشاورز دارد که معیشت و کشاورزیشان وابسته به زاینده رود است. بر اساس مصوبه امسال شورای تأمین اصفهان بنا بود 250 میلیون متر مکعب سهم آب برای کشت محصولات کشاورزان تخصیص یابد، اما فقط 62 میلیون متر مکعب آن تأمین شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به دولت ابراهیم رئیسی ابلاغ کرد. این قانون که با استفاده از اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحنه علنی مجلس تصویب شده بود، 10 آبان ماه از سوی شورای نگهبان تایید شد. قانون جوانی جمعیت ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه ها را محدود و هر گونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنان را در شبکه بهداشتی درمانی کشور را ممنوع کرده است. فعالین حقوق زنان و حامیان حقوق بشر از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر قانون جوانی جمعیت را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری دانسته و خواستار لغو هرچه سریع‌تر این قانون منافی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران شدند. پلیس فدرال آمریکا FBI هشدار داده است که هکرهای ایرانی به دنبال دستیابی به اطلاعات حساس سرقت شده از سازمان‌ها و شرکت‌های آمریکایی و خارجی از وبسایت‌های مجرمان سایبری هستند. شبکه خبری CNN پنجشنبه در گزارش اعلام کرد که یک نسخه از این هشدار را که 3 روز پیش برای شرکت‌های آمریکایی ارسال شده در اختیار دارد. بنابراین گزارش، هکرهای ایرانی احتمالاً از اطلاعات حساس سرقت شده در حملات آینده خود استفاده خواهند کرد. CNN میگوید FBI در توصیه خود به شرکت‌های آمریکایی مشخص نکرده است که کدام گروه از هکرهای ایرانی پشت این اقدامات قرار دارند و نگفته است که آیا آنها با حکومت ایران مرتبط هستند یا خیر. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا آبان سال گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2020 اعلام کردند که هکرهای ایران عامل ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز برای ایجاد ترس و وحشت در رای دهندگان ایالت‌های مختلف آمریکا هستند. نشست نمایندگان سه کشور آمریکا، چین، روسیه در مورد افغانستان به میزبانی پاکستان با صدور بیانیه‌ای در مورد ضرورت ارسال کمک‌های فوری به کابل به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی ضمن درخواست از جامعه بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه از طالبان هم خواسته شد که دولتی فراگیر با احترام به همه اقوام و حفظ حقوق برابر برای همه زنان و دختران تشکیل دهند. وزیر خارجه منصوب طالبان امیرخان متقی در این نشست شرکت نداشت، اما به طور جداگانه با نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد.
سپاسگزارم، نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمروزی. دادگاه مردمی آبان برای سومین روز در لندن از سر گرفته شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران میگویند مجبورند برای مسابقات از لباس‌های کهنه استفاده کنند. و مجلس قانون حمایت از خانواده را به دولت ابلاغ کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، سومین روز از دادگاه مردمی آبان برای بررسی وقوع جنایت در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 در لندن پایتخت بریتانیا امروز جمعه باز هم از سر گرفته شد. مهدی بیگی از خبرنگاران رادیو فردا که الان در لندن به سر میبره روی خط تلفن همراه با ماست. مهدی، امروز از اینکه چجور شروع شد دادگاه و چه کسانی در حال شهادت دادن هستند برای ما بگو.
امروز روز سوم دادگاه بین المللی مردمی آبان با در حقیقت صحبت‌های شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران آغاز شد. او گزارشی جامع از اسنادی که به کمک چهار محقق جمع‌آوری کرده بود صحبت کرد. شادی صدر گفت که این سازمان حدود 3000 ویدیو از خشونت و کشتار معترضان آبان در 86 شهر رو جمع‌آوری کردن و اونها رو به کمک این تیم چهار نفره راستی آزمایی کردن. او گفت در حدود 310 ویدیو صدای شلیک یا در حقیقت خود تیراندازی دیده میشه و از این 310 تا اونها تونستن حدود 149 ویدیو رو فعلا تایید کنن و کار تایید ویدیوهای دیگه همچنان ادامه داره. روندی بسیار مشکل هست. او گفتش که از دو روش استفاده میکنن در حقیقت برای راستی آزمایی این ویدیوها. گفتش که با استفاده از نرم افزارهای مختلف کامپیوتری و همینطور موتورهای جستجو اولا مشخص میکنن که ویدیوها منتسب به تظاهرات دیگه نباشن، چون ما میدونیم مثلا دیماه 96 یا آبان 97 تظاهرات دیگه ای بود، اعتراضهای دیگه ای بود که گاهن به خشونت کشیده بود و تمیز دادن این ویدیوها بسیار مهمه که وقتی برای دادگاه این ویدیوها نمایش داده میشه واقعا مطمئن باشن که مربوط به آبان 98 هستن. اگر موافق باشی بخشی از صدای شادی صدر رو اگر آماده باشه بشنویم تا من توضیحات بیشتر رو بدم. The last video taken a few minutes later captured the moment after a person had been shot, showing two others carrying him on their shoulders. صدایی که در حقیقت شنیدیم شادی صدر داشت در مورد کشتاری که در شهرهای مختلف ایران اتفاق گرفته که ویدیوهاش در دادگاه نمایش داده میشد صحبت میکرد، از جمله کشتاری که در مثلا معالی آباد، بلوار معالی آباد شیراز بود که در اون بررسی کردن و در دادگاه نشون داده بود که یک جوانی به نام مهدی نکویی اونجا از پهلو بهش تیر برخورد میکنه و کشته میشه. او گفتش که دست کم در این ویدیو دو معترض دیگه مورد اصابت گلوله قرار میگیرن، ولی از سرنوشت اونها هیچ خبری در دسترس نیست. و همینطور در مورد شهرهای دیگه، مثلا در مورد کشتاری که در نیزارهای ماهشهر در روز سوم تظاهرات اعتراض های اتفاق افتاد صحبت کرد و جزئیاتی رو ارائه داد. به وسیله نرم افزارهای مختلف نشون داد که چطور در حقیقت از لحاظ جغرافیایی و زمانی زمان دقیق و مکان دقیق این ویدیوها رو تایید کردن و تونستن اونها رو راستی آزمایی بکنن.
مهدی، آیا اطلاع داریم که بعد از اتمام جلسات دادگاه این شواهد و این مدارک چطور بررسی خواهند شد و قرار هست که به کجا ختم بشه؟
این شواهدی که جمع آوری شده به کمک سه سازمان حقوق بشری و همینطور فعالان حقوق بشر، محققان، خود مردم، ویدیوهایی رو که به این دادگاه در حقیقت ارسال کردن، اینها در مدت‌ها در دست بررسی بودن و حالا ویدیوهای دیگری در این دادگاه در این چند روز بررسی میشن. بعد از اون دادگاه اطلاعاتی رو که طی این چند روز دریافت کرده باز اونها رو بررسی میکنه، طبقه بندی میکنه و قراره که رأی نهایی در اوایل سال جاری میلادی اعلام بشه که
اوایل سال آینده میلادی،
سال آینده میلادی، بله، سال 2022. بسیاری امیدوارن که این بتونه در حقیقت وزنه‌ای سنگین باشه در دادرسی که بتونن مجامع بین المللی رو قانع کنن که یک دادگاه حقوقی در حقیقت بزرگتری تشکیل بشه تا به این جنایات رسیدگی بشه.
سپاسگزارم. مهدی بگی بود، خبرنگار رادیو فردا که از لندن گزارش میداد. اما درباره همین موضوع بریم سراغ کاربران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و ببینیم واکنش اونها نسبت به این موضوع چه هست. همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان برای بررسی همین موضوع روی خط تلفن همراه با ماست. بیتا، از واکنش‌های کاربران بگو که چی میگند و نظرشون چه هست درباره این دادگاه و روندش.
نوشین، برگزاری این دادگاه با استقبال گسترده‌ای مواجه شده در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه بعد از اینکه به هر حال دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج هم برگزار میشه و جلسات متعددی ازش برگزار شده، در رسانه‌ها به خوبی بازتاب داشته. به هر حال ادعی گفتن که دادگاه حمید نوری چون یک فرد متهم داره در دادگاه محاکمه میشه، ضمانت اجرا داره، ولی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ضمانت اجرا نداره. عده دیگری در مقابل نوشتن که همین که این دادگاه باعث میشه اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی به وحشیانه ترین وجه ممکن در قبال شهروندانی که برای ابتدای ترین حقوقشون به خیابانها میان صورت میگیره در مجامع بین‌المللی مطرح میشه، خود این مهمه. کاربری نوشته کمترین تأثیر دادگاه مردمی آبان بازگویی جنایات رژیم برای دنیاست. به وضوح مشخصه که حتی قضات این دادگاه از حجم جنایات رژیم شگفت زده‌اند. مردم دنیا حتی فکرش را نمی‌کنند رژیمی این چنین صفاک و جنایتکار در دنیای متمدن کنونی وجود داشته باشد. کاربر دیگری به نام غزال در واکنش به افرادی که میگن چرا از جمهوری اسلامی کسی در این دادگاه نیست که به هر حال در مقام دفاع از این اتهامات بر بیاد، گفته این نظام اصلا مردم رو قبول نداره که بخواد در دادگاه اونها حاضر بشه و به هر حال افرادی که این حرف ها رو میزنن جای تعجب داره که بیش از چهار دهه خفقان رو نمیبینن در ایران، اما یک دادگاه نمادین به باور غزال مثل خار در چشم اونهاست. حامد هم معتقد برگزاری دادگاه بین‌المللی مردم آبان نشون میده که نظام حقوقی ایران در چنگال سیاست گرفتار شده و نتونسته منادی عدالت باشه و به هر حال این دادگاه رو دارای اهمیت دونسته برگزاریش رو. کاربر دیگری هم نوشته فکر نکنید که برگزاری این دادگاه صرفا نمادینه و در واقع تبعاتی برای جمهوری اسلامی نداره، به خاطر اینکه این سرکوب و کشتار وحشیانه ملت ایران رو نشون میده برای جهانیان، قطعاً برای آینده به باور این کاربر برای جمهوری اسلامی هزینه ساز خواهد بود. کاربر دیگری هم نوشته به چند دلیل این دادگاه دارای اهمیت، یکی اینکه به نوعی ثبت تاریخ شفاهی است و خانواده ها میان به طور شفاهی شجاعانه مطرح میکنن که چه بر سر عزیزانشون رفته و به هر حال این میتونه مقدمه باشه برای برگزاری دادگاه اصلی. دومی که رسانه ها خوشبختانه به این موضوع پرداختن و آگاهی میدن درباره اون به هم خود مردم ایران هم سایر کشورهای جهان، و به نوعی شجاعت هم درون جامعه تزریق میشه و از همه مهمتر به باور این کاربر نیروهای سرکوبگر ریزش میکنن و برخی از اونها هم به هر حال اومدن و در خود این دادگاه شهادت دادن که از اونها خواسته شده چطور وحشیانه علیه مردم معترض برخورد کنه.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری بود که از واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به برگزاری دادگاه مردمی آبان صحبت میکرد. یادآوری میکنم که امروز در برنامه ساعت ششم، ساعت شش به وقت ایران هم موضوع همین هست. بنابراین اگه علاقمند هستید که نظر، انتقاد، پیشنهادتون رو مطرح کنید، با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا تماس بگیرید و نظراتتون رو در میان بگذارید.
الو رادیو فردا.
آیا آقای احمدی
نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برن؟ ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
در حالی که ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی در ایران ببخشید چند هفته است که در اعتراض به شرایط خانم زاغری دست به اعتصاب قضا زده، در گفتگو با رسانه‌ها ابراز ناامیدی کرد. محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. محمد این خبرها رو دنبال کرده. محمد، چرا ریچارد رتکلیف الان ابراز ناامیدی کرده؟
سلام میکنم بهتون نوشین و به شنوندگانمون. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، شاید این اولین بار نیست که ما چنین اظهاراتی رو از آقای رتکلیف شاهد هستیم. او پیشتر هم وقتی با مقام‌های بریتانیایی دیدار داشته باز ناامیدی کرده. بیشتر برمیگرده به نوع رویکردی که دولت بریتانیا داره و آقای رتکلیف بهش منتقده و در گفتگو با رسانه‌های محلی هم مثل روزنامه‌های چاپ بریتانیا گفته بود که دولت این کشور استراتژی خاصی رو در قبال پرونده همسرش نداره. و خب همونطوری که می‌دونیم، مهمترین نکته اینه که امروز 20مین روز اعتصاب قضایی آقای رتکلیف هست و همچنان این پرونده وضعیتش روشن نیست. هم هرچند که یکی از مقام‌های بلندپایه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، آقای باقری کنی، علی باقری کنی، دیداری رو داشته از بریتانیا. این دیدارها البته با هدف مسئله خانم زاغری صورت نگرفته، بلکه دیدارهایی که پیش از نشستی که قرار جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسئله احیای برجام داشته باشه انجام داره میده. در چارچوب این نشست هاست که خب مسائلی مثل مسئله خانم زاغری هم مطرح میشه، چرا که جزء مواردی هست که در اولویت دستور کار دولت بریتانیا قرار داره. از جمله پیشتر هم در صحبت‌هایی که مسئول در اصل امور خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا آقای کلورلی داشت، که آقای رتکلیف هم با او دیدار کرده و دیدار خودش رو نومید کننده و باعث سرخوردگی دونسته، در اون صحبت‌ها هم، صحبت‌هایی که در مجلس عوام داشته، گفته که یکی سومین اولویتشون آزاد کردن زندانیان دو تابعیتی است. این رو هم بد نیست نوشین اشاره بهش بکنیم. خودت هم می‌دونی که این مسئله فقط شامل خانم زاغری نمیشه، بلکه انوشه آشوری رو در بر میگیره و در کنار اون ما آقای مراد تاهباز رو هم داریم که او هم در ایران در زندان و بازداشت به سر میبره. اما برگردیم اگر به مسئله آقای رتکلیف، این نشون میده که خب به هر حال آقای رتکلیف معتقده که جمهوری اسلامی ایران خانم زاغری رو گروگان گرفته تا بتونه دارایی های خودش رو که مسدود شده در بریتانیا آزاد کنه.
ولی محمد، البته فقط اعتقاد آقای رتکلیف نیست، چون گویا به صورت عمومی، یعنی به صورت خیلی واضح و آشکار، مقامات جمهوری اسلامی و خانم زاغری گفتن این مسئله رو، یعنی دیگه خصوصی هم نه، چون قبل ترام است که خصوصی میگفتن، به قول آقای رتکلیف الان دیگه خیلی آشکار میگن که شما هستید اینجا تا زمانی که بریتانیا بدهیش رو پرداخت کنه.
این گفته ای تو درسته، اما اون چیزی که من منظورم صحبت‌های رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی مثل علی باقری کنی که در صحبت‌های خودش بار دیگه همون مطالبی رو مطرح کرده که در دوران آقای روحانی هم ما شاهد بودیم، یعنی هیچ تغییری نکرده در لحظه، و اینکه این مسائل رو از هم جدا می‌کنه، هرچند که می‌دونیم که به هر حال قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران قوه مستقلی نیست و تصمیمات خودش رو مستقل از مسائل سیاست خارجی و سیاست داخلی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایرانه نمیگیره. اما من میخواستم این رو مطرح کنم که آقای باقری کنی به هر حال در دیداری که داشته عنوان کرده که مسئله بدهی های بریتانیا به جمهوری اسلامی ایران به یک نقطه مشخصی رسیده، اما آنچه که همچنان محل در از مناقشه و شاید مشکل اصلی باشه اینه که نحوه و زمان پرداختشه که مشخص نشده. همین مسئله رو در صحبت‌های آقای رتلیف هم میبینیم که میگه که دیدارش از این جهت نامید کننده است که در این دیدار عملا هیچ گونه جدول زمانی برای آزادی خانم زاغری مشخص نشده.
سپاسگزارم. محمد زنقامی بود و آخرین ها درباره وضعیت ریچارد رتکلیف و نازنین زاغری البته در ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به دولت ابلاغ کرد. این طرح که طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحنه علنی مجلس تصویب شده بود، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنارش امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند. سمانه سوادی فعال حوزه برابری جنسیتی ساکن بریتانیا درباره این قانون به رادیو فردا اینطور گفته.
در طرح جوانی جمعیتی که از اون سیاست‌های جمهوری اسلامی هست که از دهه گذشته در واقع آغاز شده بوده به شکل جزئی‌تر و الان به شکل کلان داره برنامه ریزی میشه. اسم این طرح خودش گویا هستش، اما به نوعی فریبکاری در خودش داره. به نظر میرسه که به فکر این هستن که در واقع نیروی جوان و نیروی پویا در جامعه وجود داشته باشه، اما راهکارهایی که برای این ارائه میشه در واقع راهکارهای ضد حقوق بشری هستش. بسیاری از کشورها این گونه طرح‌ها رو داشتن، ایجاد امکان فرزندآوری بیشتر برای خانواده‌ها، ایجاد تسهیلات برای خانواده‌ها، امکان تحصیل رایگان، درمان رایگان، که به این شکل خانواده‌ها ترغیب بشن برای اینکه فرزندآوری داشته باشن و بدونن که اون فرزند در یک شرایط مناسب با برخورداری از امکانات مناسب میتونه بزرگ بشه. اما این تر هرچند که هدفش جوانسازی و جوان نگه داشتن جمعیت هست، اما میاد و از راهکارهای ضد حقوق بشری و مهمتر از راهکارهایی که ضد حقوق زنان هست برای این هدف استفاده میکنه. این طرح کاری که میکنه اینه که دسترسی خانواده ها به ویژه دسترسی زنان به وسایل جلوگیری از بارداری رو محدود میکنه. حق زنان بر بدن خودشون رو تقریبا به جایی نزدیک به صفر میرسونه و از این طریق در واقع بارداری و زایمان تحمیلی رو برای زنان در نظر میگیره. سابقا وسایل جلوگیری از بارداری بین اشایع در مناطق کم برخوردارتر در خانه های بهداشت توزیع میشد. توزیع این وسایل ممنوع میشه، افراد دیگه نمیتونن جلوگیری از بارداری داشته باشن. آموزش هایی که جلوگیری از بارداری رو آموزش میدادن اونها محدود میشن. حتی زمانی که در آزمایش های غربالگری مشخص بشه که جنین در واقع مشکلات پزشکی میتونه داشته باشه، بدون در نظر گرفتن اینکه خانواده توانایی بزرگ کردن اون فرزند رو داره یا نه، فقها میان و نظر میدن که آیا اون زن میتونه و باید در واقع اجازه میتونه داشته باشه که جنینش رو سخت بکنه یا نه. پایان خواسته بارداری همچنان سخت جنایی نامیده میشه و در واقع بهش به چشم جرم نگاه میشه. از طرفی زنانی که پاسخ آزمایش بارداریشون مثبت بوده، شماره ملی این زنان ثبت میشه که بتونه قابل پیگیری باشه. یعنی به نظر میرسه ما یه پلیس بارداری خواهیم داشت الان در ایران که قرار زنان رو زیر نظر بگیره و ببینه آیا اینها اگر باردار شدن آیا اون بارداری به سرانجام و به زایمان رسیده یا نه.
توضیحات سمانه سوادی، فعال حوزه برابری جنسیتی رو میشنوید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه‌ای از عدم حمایت مسئولان ورزشی کشور و کمبود امکانات انتقاد کردند. اعضای تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در صفحات اینستاگرام خود منتشر کردند، با اشاره به فراموشکاری مسئولان ورزشی نوشتند که هنوز پاداش‌های وعده داده شده را دریافت نکردند و در طول یک سال گذشته از لباس‌های کهنه ورزشی استفاده کردند. برای تحلیل بیشتر این موضوع سراغ فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا رفتیم. آقای غریب، ماجرای این بیانیه و این انتقاد چقدر بی سابقه است و چرا چنین بیانیه‌ای رو منتشر کردند اعضای تیم ملی فوتبال؟
به تازگی سابقه نداره. زمان کارلوس کیروش یادم یه همچین اتفاقی افتاد یکی دو بار، اما وقتی که شما بعد از یه مسابقه به این مهمی مقابل لبنان، نه اینکه حالا لبنان تیم قویه، اتفاقا یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های گروه ایرانه، گروه آ انتخابی آسیاست، اما شرایط بازی به گونه پیش رفت که وقتی شما نیمه اول یه گل خوردی، یه گل بادآورده و عجیب رو میخوری و بعد تا دقیقه 90 با این همین یک گل عقبی از حریفت و دقیقه های وقت اضافه، 5 دقیقه وقت اضافه دوتا گل میزنی، یه پیروزی شیرین، تیم در آستانه صعود به جام جهانیه، با 13 امتیاز صدر جدول، بالاتر از کره، وقتی که بازیکن ها میان بعد از این مسابقه یه همچین بیانیه رو میدن، خانم حسینی، نشون میده که یه جایی کار لنگ میزنه. یعنی اگر وضع عادی بود مطمئنن این بازیکنایی که بیشترشون در سطح اول فوتبال اروپا دارن بازی میکنن، حرفه‌ای هستن، همچین کاری نمیکردن. من فکر میکنم که این مشکلات هست و وزن سرپرستی مدیریت تیم ملی، هرچند که نتایج درخشان بوده، 4 تا بازی بردن، 1 دونه مساوی کردن، بسیار بسیار اسکوچیش نتایج خوبی با این تیم ملی ما گرفته، با این بازیکنهای حرفه‌ای ما، اما یه جایی کار حتما لنگ میزنه.
آقای غریب، ماجرا دیگه کجای کار لنگ میزنه؟ چون الان تیم ملی فوتبال همونطور که شما هم اشاره کردید در صدر جدول گروه نخست آسیا هست برای راهیابی به جام جهانی و اینکه تیم ملی تصمیم گرفته اعضاش همگی با هم به فضای مجازی رو بیارن، انتقادات و گله هاشون رو اونجا مطرح کنن، نشون میده که قبلا این انتقادات مطرح شده و گوش شنوایی براش وجود نداشته. درسته؟ و اگر درسته چرا؟
بله، رو راست برم سر اصل مطلب. ببینید، برای هر تیمی، هم باشگاهی هم ملی، یه تعریفی دارن، قبلش نشستن، برای هر پیروزی انقدر پاداش، برای هر مساوی انقدر، اگر تو زمین حریف باشه انقدر، اگر تو زمین خودی باشه انقدر. پاداش بازیکن‌ها رو ندادن. پاداش بازیکن‌ها رو سرپرست باید انقدر قوی باشه، مدیر تیمی که با تیم همراه تیم هست، بلافاصله بعد از هر نتیجه خوبی تو رختکن بشموره بده به بچه‌ها. اصل ماجرا اینه. حالا بله، رسم هست، بازیکن‌ها با بازیکن‌های حریف بعد از مسابقه پیرنه‌ها رو عوض می‌کنن، حتی بهشون هشدار دادن که این کارو نکنید، حتی خبر اومده بود که یه پولی رو به حساب بازیکن‌های تیم ملی ریختن، بعدش هم پیامک زدن که این پول اشتباهیه، برگردونین به حساب فدراسیون. یه سری این اتفاقات هست باعث شده که بازیکن‌ها دیگه با این، وقتی که این نتیجه رو گرفتن، بعد زمان کارلوس کیروش اون تیم مربی محور بود، کارلوس کیروش سرش درد می‌کرد برای این جور دعواها، اما این تیم فعلی اسکوچیچ یه مربی جنتلمن بیازاره که به هر حال فوتبال فهم کامله، اما هیچ موقع نیومده برای همچین چیزایی برای بازیکن‌ها بجنگه، در صورتی که خود عزیزی خادم گفته بود قبل از اینکه انتخاب بشه به عنوان رئیس فدراسیون چند ماه پیش، گفته بود یکی از دستاوردهای من اینه که میلیارد تزریق کنم به این فوتبال، که متاسفانه برای خرج سفرشون هم خانم حسینی به گفته خودشون لنگ هستن.
خب این ترتیب و انگیزشون رو از دست نمیدن بازیکن‌ها؟
چرا؟
کوتاه اگه ممکنه در 15 ثانیه بگین چه اتفاقی میفته؟
اتفاق اینه که بازی بعدی که با سوریه داریم بازم تو زمین خارج از خونه است، تو اردن بازی برگزار میشه، بازیکن‌ها دیگه اون حس و حال به قول شما خوب گفتی انگیزه رو از دست میدن، حتما به این وضعیت باید رسیدگی بشه که اگر نشه به ضرر فوتبال ملی مملکت.
سپاسگزارم. فریبرز غریب بود، کارشناس ورزشی که میپرداخت به انتقادهایی که اعضای تیم ملی فوتبال ایران در شبکه‌های مجازی و به طور عمومی منتشر کردن. به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.